پادکست سکسولوژی یا شناخت مسائل جنسی خوش آمدید. این برنامه شامل گفتگوهای پی در پی است که آگاهی شما را در باب مسائل جنسی گسترش می دهد. من دکتر نازنین معالی در کنار شما به پرسش های پنهان ذهن شما پاسخ می گویم. سلام و درود دارم خدمت هممیهنان عزیز. من دکتر نازنین معالی هستم، روانشناس بالینی و سکس تراپیست، و شما دارید به اپیزودی 68 سکسولوژی پادکست گوش میدید. ممنون از شما دوستان که همراه ما هستید امروز. میدونم که این روزها تمام فکر و ذکر ما، حداقل کسانی رو که من میشناسم، بر روی انقلاب روی در ایران هستش. امیدوارم که حتما دوستان از خودتون مراقبت های لازم رو میکنید. میدونم که وضعیت در کف خیابان های ایران بسیار سخت هستش. واقعا فداکاری هایی که شما دوستان میکنید باعث شده که تمام افراد در خارج از ایران حتی به هویت ایرانی بودنشون افتخار کنند. واقعا عزت و احترام ایرانی ها رو شما در همه جا با این شجاعتتون بالا بردید. من که اون موقع به دنیا نیومده بودم، ولی وقت گروگانگیری آمریکا از کازنام، دختر خاله پسر خاله هام که در آمریکا بودم، میشنیدم که خیلی بعدش وضع ایرانی ها خراب شده بود و واقعا به صورت بدی بهشون نگاه میکردن. فکر میکرده بودن که ما یک انسان های وحشی هستیم که به حقوق افراد احترام نمیذاریم. و یکی از دوستانم که از من سنشون خیلی بالاتر هستشون به من میگفتن برای اولین بار هستش که دارم به هویت ایرانی بودنم در خارج از ایران افتخار میکنم. چون دوستان، کارهایی که شما میکنید واقعا باعث افتخار تک تک ما هستش. شما قهرمانان این داستان هستید و امیدوارم که از خودتون مواظبت های لازم رو بکنید. میدونم که وضع اینترنت ایران متزلزل هستش و حتی اگر اینترنت هم قطع بشه، ما به یاد شما هستیم. ما در خارج از کشور صدای شما هستیم و هر جایی که بتونیم سعی میکنیم که صدای شما رو برسونیم و حق شما رو پس بگیریم. میدونم که نقش ما نقش کوچیکتری هستش، ولی شما رو نمیذاریم که صدای شما خاموش بشه یا فراموش بشه. واقعا واسه انتخاب مبحث این هفته یک مقداری دودل بودم. نمیدونستم که چه مطلبی رو انتخاب کنم که برای دوستان کارایی داشته باشه. بعد تصمیم گرفتم که در مورد سلامت جنسی خانوم ها صحبت کنم، چون این انقلاب واقعا پیغام زن زندگی و آزادی هستش و میخواستم مطلبی رو تهیه کنم که برای زنانمان سودمند باشه. یک داستانی رو که من در صفحه اینستاگرام با دوستان در اشتراک گذاشتم و برای شما هم میگم این هستش که وقتی که من سنم کمتر بود، هنوز در ایران بودم، فکر کنم یا اول بودم یا دوم دبیرستان، که من یک مدرسه غیرانتفاعی خصوصی هم میرفتم، یک دختری در کلاس ما بودش که با یک پسری دوست بود، چندین سال هم دوست بود، یعنی کسی هم که تازه آشنا شده بود، و ایشون از این دوست پسرشون حامله شدن. و یادمه که یه روز اومدی مدرسه و دیدی مدرسه خیلی شلوغ شده و همه ناراحت و گریه و زاری، و متوجه شدیم اون دوست من که همکلاسی من بودش انقدر احساس بدبختی و ناچاری بهش دست داده بوده به خاطر اینکه حامله بوده که خودکشی کرد، از بالای پل خودش رو انداخت و زندگیش رو به پایان رسوند. و من هنوز هم که هنوز 27-8 سال بعد به این داستان فکر میکنم، چون یادمه که نه تنها زندگی ایشون خراب شد، اون آقایی که باشون دوست بودن هم بسیار صدمه خوردن. من یادمه که مراسم ختمشون رفتیم، سر خاک رفتیم و اون جوری که اون آقا احساس عذاب وجدان میکردن، اون پسر جوان، یعنی واقعا پسر بچه، پسر اول دوم دبیرستان که سنی نداره، که زار میزد و التماس میکرد، هنوز صداش در گوش من هستش. و دوستان، من هم از همون موقع تصمیم گرفتم که هر کاری میتونم میکنم که به خانومها آموزش بدم، به جوانامون آموزش بدم که بدونن که چگونه از بارداری های ناخواسته جلوگیری کنن. ببین، مطمئنم که تعداد زیادی که از افرادی که این رو گوش میدن، این اپیزود ما رو دارن گوش میدن، ممکنه فکر بکنن که خب شاید شخص نباید رابطه ایجنسی داشته باشه. حتی در خارج از کشور هم در مورد absent based sex education صحبت میکنن، یعنی اینکه رابطه ایجنسی رو نداشتن قبل از ازدواج. ولی حقیقتاً این طرز تفکر افراد در داخل و خارج از ایران رو بسیار صدمه بهشون زده. الان هم بهتون میگم چرا. بعضی از افراد شاید این صحبت‌های مادر پدرشون رو گوش بدن و نیروی جنسیشون رو سرکوب کنند. و اینها بارها هم دیدم که یک شخص، یک خانم، یک آقایی این آموخته ها و این داستان های مدرسه که مذهبی تر بوده رو گوش کرده و نیروی جنسی رو در خودش سرکوب کرده. حالا مشکلی که اتفاق میفته اینه که دوستان، اگر این میل جنسی رو ما در خودمون سرکوب بکنیم، بدین صورت نیست که بگیم که فردا که و امضا کردیم و برقه عقد رو امضا کردیم دیگه الان شوق جنسی به ما بر میگرده. من به ندرت کسی رو دیدم، مخصوصا الان که سن ازدواج به خاطر مشکلات اقتصادی و اجتماعی بالاتر رفته، که اگر اومدیم حالا 20 سال 15-16 سال نیروی جنسی رو سرکوب کردیم به خاطر باورهای مذهبیمون، بتونن افراد رابطه جنسی خوبی با همراهشون داشته باشن. چون همین سرکوب کردن سبب میشه که افراد احساس بدی به رابطه جنسی بهشون دست بده، مخصوصا خانوم ها که میان میگن که ما اصلا از سکس بدمون میاد، میخوایم که رابطه جنسی داشته باشیم که همسرمون رو خوشحال کنیم، ولی اصلا از سکس چندشمون میشه. و اون در رابطه زناشوییشون اثر داره، در روابطی که دارن اثر داره، به خاطر اینکه خودش رو به صورت کم میلی نشون میده. و این ازدواج هایی هستش که مشکل خواهد داشت و من اینو در دفترم همیشه و همیشه دیدم. ولی حالا پیشنهاد من به شما مادر پدرهای عزیز این هستش که اگر هم باورتون هست که کودکتون نمیخواین رابطه جنسی داشته باشه، ببینید، مهمه که حداقل بهشون اطلاعات لازم رو بدید که بدونن که حداقل اگر به هر دلیل رابطه جنسی داشتن چگونه از خودشون مراقبت کنن. حتی اگر خجالت میکشید که خودتون در موردش صحبت کنید، میتونید این اپیزود رو براشون بفرستید، برای نوجوانتون یا با نوجوانتون گوش بدید این اپیزود رو. من هم سعی میکنم از الفاظی رو استفاده کنم که راحت تر باشید که با کودکتون به این اپیزود گوش بدید. تمرکز این اپیزود بر روی راه‌های جلوگیری از بارداری برای خانم‌ها هستش، چون همونطور که گفتم میخوام که دخترهای سرزمینمون رو کمک کنم که بتونن آسیب‌هایی که ممکنه از بارداری‌های ناخواسته تجربه کنن رو کم بکنن. خب اول از قضیه تاریخچه روش‌های جلوگیری از بارداری می‌خواستم باهاتون صحبت بکنم. از زمان خیلی خیلی قبل افراد می‌خواستن از بارداری جلوگیری کنن. خب رابطه جنسی میتونه خیلی لذت بخش باشه، ولی اگر ما جلوگیری از بارداری نکنیم و تنظیم خانواده انجام ندیم، ممکنه ما در شرایطی قرار بگیریم که واقعا زندگی ما رو اثر بذاره، سخت تحصیلمون رو اثر بذاره، از نظر شغلی ما رو تحت تاثیر قرار بده و یا حتی مجبور بشیم تو روابطی بریم، ازدواج هایی بکنیم که شاید اگر که اطلاعات لازم از راه های بارداری داشته باشیم این کار رو انجام ندیم. خیلی جالبه که ببینین که از سالهای قبل از میلاد هم افراد روش‌های جلوگیری از بارداری رو استفاده می‌کردن. نوشته‌هایی هست که میگه که 1500 سال قبل از میلاد افراد مخلوطی از خرما، عسل و آکاسیا رو استفاده می‌کردند و از اون به عنوان جلوگیری از راه‌های بارداری استفاده می‌کردن که خب خیلی هم اثرش ضعیف‌تر بوده. سال 1700 میلادی اول کاندوم ساخته شدش که از مثانه گوسفند بودش و استفاده از نصف یک لیمو به عنوان یک وسیله برای پوشاندن دهانه رحم برای خانوم ها بود. سال 1839 میلادی کاندوم از لاستیک ساخته شد که خیلی کمک کردش که افراد بتونن رابطه جنسی رو با خیال راحت تری تجربه کنند. و حتی در آمریکا هم در سال 1873 غیر قانونی شدن جلوگیری از بارداری هم در اون زمان بودش و همونطور که میدونیم متاسفانه به خاطر تغییراتی که در سوپریم کورت آمریکا بود، الان در بعضی از جاها در آمریکا ایالت‌ها سقط جنین غیر قانونی هستش. ولی خب مثل ایالت‌هایی مثل کالیفرنیا که ما درش زندگی می‌کنیم، خب میشه که هنوز سقط جنین رو انجام داد تا هفته‌هایی و معمولاً که اون چند ماه اول اون جنینی وجود نداره. یعنی واقعاً وقتی که افراد اون چند ماه اول سقط جنین می‌کنن، بسیار چند تا سلول کم در رحمشون هستش. یعنی این هم در نظر داشته باشین، چون بعضی مواقع تصاویر رو که افراد میبینن خیلی تصاویر اغراق آمیزی در ذهنشون هست در زمینه سقط جنین. و سال 2011 تازه خیلی جدیدن هست که قرص اورژانسی برای افراد قابل دسترسی شدش، که حتما در مورد قرص های اورژانسی هم صحبت میکنیم که بتونه افراد رو کمک بکنه. خب اولین راهکاری رو که میخواستم در موردش صحبت کنم دستگاه IUD بودش که دستگاه های داخل رحمی هستش. ببینید IUD یه دستگاه خیلی کوچیکه که شبیه تی هستش، تی زبان انگلیسی، که مثل یک، حتی میشه گفت مثل یک چکش قیافش، خیلی کوچولوه که پزشکان اونو داخل رحم شخص میذارن تا از بارداری براش جلوگیری بشه. این روشی هستش که خیلی بالاست از نظر قوتش، از نظر جلوگیری 99% جلوگیری میتونه بکنه. این کاری است که دکتر براتون باید انجام بده. در آمریکا خیلی کار امنی هستش و میتونه تا 12 سال هم داخل رحم بمونه. بعضی از افراد در مورد این صحبت میکنن که وقتی که IUD رو دارن پریوداشون سنگین تر ممکنه بشه، ولی میگم FDA اپروفت هست و راهکار خیلی خوبی برای افراد میتونه باشه. ولی چیزی هم که باید در نظر داشته باشید اینه که IUD از عفونت های مقاربتی و بیماری های آمیزشی جلوگیری نمیکنه. پس دوستان باید در نظر داشته باشید که اگر IUD دارید، لزوماً باید حتما، اگه با شخصی هستید که نمیدونید در مورد سلامت جنسیشون، حتما از کاندوم استفاده بکنید. IUD ها جنس های مختلفی داره. IUD مسی رو میتونیم تا 10 سال داخل رحممون داشته باشیم. IUD هایی هستش که هورمونی هستش و این IUD ها میتونه کمک بکنه که از بارداریتون جلوگیری بکنه. IUD های مسی 10 سال میتونه داخل رحم بمونه. IUD های هورمونی 5 سال میتونه داخل رحم بمونه که درصد جلوگیری از بارداریش هم خیلی بالا هستش. نوع بعدی راه بارداری، جلوگیری از بارداری که میخواستم در موردش صحبت بکنم، این چیزهایی هستش که به صورت خیلی کوچیک هست، ابزاریه که ایمپلانت هایی هستش که جلوگیری از بارداری میشه. یه میله بسیار کوچیکه که زیر پوست نصب میکنن و حاوی هورمون پروژسترون هستش و سالها میتونه زیر پوستتون بمونه و از بارداری جلوگیری کنه. باعث میشه که رابطه جنسی خیلی به صورت خود به خودی تر بتونید میتونین داشته باشید و دیگه نگرانی قرص های ضد حاملگی رو نداشته باشید. افراد بعضی موقع در مورد این صحبت میکنن که خونریزی در دوران پریودشون اگه ایمپلنت ها رو داشته باشن کمتر هستش و اگر در دوره پریود نصب بشه بلافاصله در جلوگیری از بارداری مؤثره و اگر در دوره غیر از دوران عادت ماهیانه‌تون نصب بشه از 7 روز بعدش مؤثر خواهد بودش. بسیار هم اثرش زیاد هستش، یعنی حدود 99% میگن راه جلوگیری میکنه. عوارض جانبیش هم برای بعضی از افراد سردرد و سنگین شدن و درد ناحیه سینه‌شون هستش، ولی در نظر داشته باشین که باز هم این از عفونت‌های مقاربتی یا بیماری‌های آمیزشی جلوگیری نمی‌کنه. خب یک راهکار دیگه‌ای که خیلی از خانم‌ها استفاده می‌کنن آمپول‌های تزریقی جلوگیری از بارداری هستش که این آمپول‌ها هورمون پروژسترون دارن که پزشک به بازوتون یا بر ناحیه باسنتون میزنن و هر 3 ماه یک بار میتونید این رو تزریق بکنین. از تخمک گذاری و غلیظ شدن میوکس رحم جلوگیری میکنه، ولی همونطور که گفتم مانع ورود بیماری های آمیزشی و مقاربتی نمیشه. دوستان هر کدوم از این راهکارهایی رو که تا حالا در موردش صحبت کردیم رو اگر استفاده میکنید حتما باید از راهکارهای دیگه استفاده کنید که بیماری های مقاربتی رو بهش دوچار نشید. میگن که حدود 96% در جلوگیری از بارداری مؤثره. عوارض جانبیش هم ممکنه که خونریزی قاعدگیتون رو نامرتب بکنه، بهتون حالت تهوع و افسردگی برای بعضی از افراد بده. یک خانم پزشک دکتر زنان زایمانی رو من در پادکست انگلیسیم داشتم که یک کتاب بسیار جالب و جنجالی رو نوشته بودن. اسمشون از خانم دکتر سارا هیلز که در مورد مشکلات و عوارض جانبی راه‌های جلوگیری برای خانم‌ها صحبت کرده بودن. حتی کتابشون هم ایشون میگفتن واقعاً این هدیه‌ای هست که خانم‌ها بهش دسترسی دارن که بتونیم لذت جنسی رو تجربه کنیم بدون اینکه نگران بارداری باشیم. ولی دوستان مهمه که در نظر داشته باشید که هر دارویی که استفاده می‌کنیم، هر تزریقی رو که انجام میدیم یا هر راهی رو استفاده می‌کنیم ممکنه یک عوارض جانبی رو داشته باشه و بهتره که اگر راهی رو استفاده میکنیم که اذیتمون میکنه میتونیم راه بارداری رو عوض کنیم اون راهی رو که میخوایم استفاده کنیم. نکته بعدی هم که میخواستم در موردش حتما صحبت بکنم که دوستان اگر از راه‌های جلوگیری از بارداری استفاده میکنید بعدها عواقبی برای حامل شدن شما نخواهد داشت. چون بعضی موارد افراد میترسن که میگن اگر که الان راه‌های جلوگیری استفاده کنم بعدن که بخوام حامل بشم آیا برام مشکلی هستش یا نه. میخواستم بگم هیچ تحقیقی نیستش که مشکل باردار نشدن رو به اینکه شخصی مسائل جلوگیری از بارداری رو استفاده کرده، ابزار جلوگیری از بارداری رو استفاده کرده مربوط کرده باشن. بعضی مواقع خب باید یک مقداری صبر بکنید که بتونید دوباره دو قاعدگیتون برگرده. برای مثال همین اگه دپوشات رو که در موردش صحبت میکردیم، اون تزریقات مثلا حدود 1 سال طول میکشه که آدم قاعدگیش برگرده، یعنی همون شاید 1-2 ماه اول اگر اون شات ها رو زدید بعدش حامل نشید. ولی حتما هم دوستان در نظر داشته باشید که هنوز از راه‌های جلوگیری استفاده بکنید. بعضی هم مواقع افراد پریودهای نامنظمی دارن و پزشکشون برای داروهای ضد بارداری میذارتشون که کمک بکنه که این پریودشون مرتبتر هم بشه. یعنی بعضی مواقع دوستان اگه کسی مشکلی داره برای بارداری، شاید این بوده که از اول این مشکل رو داشته و ربطی به داروهای ضد بارداری نداره. خب گروه بعدی که میخواستم در موردش صحبت بکنم قرص‌های جلوگیری از بارداری هستن که گروه های مختلفی رو داریم و یکی از محبوب ترین روش ها بین خانوم ها هستن. برای بعضی از خانوم ها عوارض جانبی داره ولی خیلی میتونه کمک بکنه که بالاخره آدم خیالش راحت تر باشه که این داروها رو وقتی مصرف میکنه شانس حامل شدنش خیلی کمتر هستش. یک گونش قرص خوراکی ترکیبی هستش که هورمون استروژن و پروژسترون رو داره و نیاز به حداقل در آمریکا نسخه به پزشک داره. افرادم هر روز باید یادشون باشه که اون رو مصرف بکنن و از تخمک گذاری و غلیظ شدن ترشحات رحم جلوگیری میکنه. و چیزی رو که باید در نظر داشته باشین که حدود 93% هستش که کمک میکنه از جلوگیری در بارداری و عفونت‌های مقاربتی رم جلوگیری نخواهد کردش. یک گونه قرص دیگه قرصای حاوی پروژسترون هستن که فقط پروژسترون هورمون پروژسترون هستش، هر روز یه بار بعد ازش استفاده بکنید. افکتیو بودنش هم 93% هستش. خیلی گزینه مناسبیه برای کسانی که هورمون استروژن رو نمیتونن مصرف بکنن. بعضی از افراد به خاطر شرایط پزشکی که دارن هورمون پروژسترون رو نمیتونن استفاده کنن. حتی مریضایی داشتم که سرطان داشتن و حالا مشکلات دیگه ای بوده. و ببینید، چیزی رو که بعد در نظر داشته باشید این هستش که حتما اگر با شریک جنسی هستید که خب زیاد نمیشناسنش، من فکر میکنم که اگر شما راه‌های جلوگیری رو خودتون در ذهن داشته باشید خب خیلی بهتون امنیتی بیشتری میده. بعضی مواقع خب خیلی رایج است، مخصوصا در میان افرادی که سنشون کمتر، نوجوانان عزیزمون که روش پول اوت رو استفاده میکنن، یعنی که لحظه آخر اون آقا اندامش رو از اندام جنسی خانم در میاره. ببینید، اون یکی از خطرناکترین راه های جلوگیری هستش. تحقیقات نشون داده که 25% کسانی که این راه رو استفاده میکنن در یک سال اگر رابطه جنسی داشته باشن به صورت مداوم باردار میشن، حتی اگر خروج در لحظه آخر اتفاق بیفته. پس دوستان، اگر هم حتی همراهتون میگه که این کار رو میدونه که کی آلت تناسلیشون رو در بیارند، شما باید آگاه باشید که از خودتون مراقبت بکنید. یک گونه راه‌های جلوگیری دیگه هم استفاده از چسب‌هایی هستش که بهش میگیم پچ، که میتونید بر روی شکم و باسن یا بالای بازوتون یا روی شونه‌هاتون بذارین. ببینید، این بعد دقت کنین که این چسب‌ها رو نباید روی سینه باشه، سینه جای درستی براش نیست. این چسب‌ها نیاز به نسخه پزشک داره و هم هورمون پروژسترون و استروژن رو در خونتون آزاد می‌کنه. هفته‌ای هم یک بار به مدت 3 هفته باید یک چسب جدید رو نصب بکنین و هفته چهارم چسب رو نصب نمی کنید که عادت ماهیانه درتون اتفاق بیفته، ولی از عفونت های مقاربتی جلوگیری نمی کنین روش هم. خب بریم سراغ راه جلوگیری بعدی که استفاده از حلقه ضد بارداری هورمونی واژینال هست که اسمش هست، واسه بعضی میگن نووا رینگ، که این هورمون پروژسترون و استروژن رو در بدنمون آزاد میکنه. دوستان توجه داشته باشین که رینگ رو باید داخل واژن قرار بدین و اون رو بعد بخش عمیق واژن قرار بدین که اونقدر که دیگه اون رو حس نکنین. به مدت 3 هفته هم توی واژن میتونین نگرش دارین، بعد خارج کنین که هفته 4 قاعدگی رو داشته باشین و بعد از تمام شدن دوره قاعدگیتون دوباره یک رینگ جدید رو میتونین استفاده کنین. و عوارض جانبیش برای بعضی از افراد سردرد و حالت تهوع و لکه بینی هستش که بعد از چندی ماه معمولا برطرف میشه. بالای 90% هم برای اکثر افراد مؤثر هستش. خب چیز بعدی که میخوام در مورد صحبت کنم دیافراگم هستش که یا میگن کلاهک سرویکس، که همون کلاهک دهانه رحم هستش. خیلی متداول نیستش، داخل واژن قرارش میدیم تا دهانه رحممون رو بپوشونه و مانع ورود اسپرم بشه. شبیه یه لیوان یه کاپ خیلی کوچیک کم عمق هستش. قبل از دخول اون رو با همراه با اسپرم کش داخل واژن قرار میدن تا اسپرم رو بلاک بکنه، مانع ورود اسپرم بشه. کاراییش یک مقداری کمتر هستش، حدود 83% جلوگیری میکنه از بارداری. هنوز خیلی بیشتر از خارج کردن آلت آقایان هنگام انزال هستش، ولی خب به نسبت راه‌های دیگه که صحبت کردیم این کار اثرش یک مقداری کمتر هستش. راه بعدی اسفنج ها هستش که معمولاً حاوی کشنده اسپرم هستن که داخل واژن قرارش رو میدیم و دهانه رحم رو میپوشونه. به مدت 24 ساعت هم قبل از استفاده میشه اون رو در درون واژن بذاریم. بعد از این مدت باید خارج بشه و دور بندازیم، یعنی چیزی نیست که دوباره ازش استفاده کنیم. میکنیم 86% جلوگیری میکنه، اثرش حدود 86% هستش. برای بعضی ها حتی اثرش تا 73% هستش، یعنی از قرص خوردن کمتر اثر داره. و تمام این راهکارهایی که تا الان گفتیم مانع جلوگیری از بیماری های مقاربتی نمیشه، یعنی فقط مانع میشه که شما باردار بشین. چیز دیگه بعدی که میخواستم صحبت کنم در زمینش کاندوم های زنانه هست یا کاندوم های درونی. چیزی که بعد در نظر داشته باشین این هستش که اگر از کاندوم های درونی استفاده میکنین، بهتره که با مواد روان کننده یا همون لوبریکانت ها ازش استفاده بکنیم. از 8 ساعت کمتر قبل از دخول میتونین اون رو در درون واژنتون قرار بدین. اثرش 79% هستش در جلوگیری از بارداری و اثرش کمتر از کاندوم مردونه هستش که همون کاندومی که روی آلت تناسلی آقایون میذاریم. ولی دوستان چیزی رو که بعد در نظر داشته باشین اینه که حسنش اینه که میتونه برخی از عفونت‌های مقاربتی رو جلوگیری کنه. یعنی اگر که قرص میخورید شانس گرفتن بیماری مقاربتی بیشتر هستش تا اگر از کاندوم درونی استفاده میکنیم. خب باید ببینیم که از هر دو که میشه حتما استفاده کرد، ولی اگه یک رو میخواین انتخاب کنیم بستگی به این داره که نگرانیتون بیشتر بارداری هست یا نگرانیتون گرفتن بیماری های مقاربتی هستش. چون یه قسمتی از ولوارم میپوشونه میتونه از انتقال عفونت‌های مقاربتی پوستی مثل HPV که این روزا خیلی رایج هست رو بگیره. حدود 79% از بارداری جلوگیری میتونه بکنه و خیلی گزینه خوبی میتونه باشه. یه روش دیگه که خیلی خیلی رایج هستش روش آگاهی از باروری هستش. یعنی خیلی از خانم‌ها هستن که الگوی باروری ماهیانه خودشون رو میشناسن و از اون برای جلوگیری از بارداری استفاده میکنن. جوری که این میتونه کمکتون بکنه اینه که اگر که عادت ماهیانه منظمی داشته باشین، حدود 1 هفته تا 9 روز در ماه هستش که شما شانس بارور شدنتون بیشتر هستش و اگر نمیخواین باردار بشین در این روزا میتونین از دخول بپرهیزین. من حتی کلاینت هایی دارم که خیلی مسیحی هستن که انقدر اعتقادشون زیاده که قبول ندارن که از راه های جلوگیری استفاده کنیم. طوری که این مرجوی من راه جلوگیری انجام میده، اون 9 روز رو حالا یا رابطه دهانی دارن یا رابطه مقعدی دارن ولی دخول رو انجام نمیدن و این چیزی هستش که با همسرشون در مورد صحبت میکردن قبلا. در نظر داشته باشین که برای مثال حدود روز 10 تا 20 احتمال باروری زیاد هستش و مثلا 7 تا 9 روز مونده به پریودتون احتمال باروریتون کمتر میتونه باشه. ولی این راه رو من پیشنهاد نمی کنم، چون میگم بعضی وقتا سایکل ها و الگوهای باروری افراد با هم متفاوت هستش و خیلی ندیدم که شخصی بتونه این راهکار رو به صورت قوی ازش استفاده کنه. راه بعدی که میخوام حتما در موردش صحبت کنم روش های اورژانسی جلوگیری از بارداری. حالا رابطه جنسی رو داشتید و حالا میخواید که بعدش جلوگیری کنید. اولا اینه بتونیم دوستان حتما بگم که این روش های اورژانسی نباید راهی باشه که همیشه ازش استفاده بکنین، به خاطر اینکه هورموناتون رو به هم میریزه. ولی اگر که حالا توی یک شرایطی بودید که حالا کاندوم پاره شد یا به هر دلیلی شانس حامل شدنتون هست، حتی تا 5 روز بعدش میتونید این قرص ها رو استفاده بکنید که کمکتون بکنه که شانس حاملگی کمتر باشه. 3 نوع قرص اورژانسی در آمریکا هستش که بدون نسخه میتونید این رو استفاده کنید و تهیه کنید. فقط اگر در آمریکا باشید ازتون میپرسن که آیا بالای 18 سال هستید و آیا رابطه جنسی بدون جلوگیری داشتید. فقط همین دو تا سوال رو میکنن که میتونه جوابشو بدین و این رو استفاده کنید. خب یک مقداری هورمون های زیاد رو به بدن وارد میکنه ولی در نهایت خیلی میتونه کمکتون کنه. پس دوستان اگر که حالا کاندوم پاره شد، اگر که نگران حاملگی هستید بعد از هر رابطه جنسی، از قرص های اورژانسی استفاده کنید. یه راه دیگه هم هست، بعضی از خانم ها که نمیخوان بچه داشته باشن یا بچه داشتن و دیگه نمیخوان بچه رو بچه های بیشتری داشت داشته باشم، بستن لوله های رحم هستش که یک از طریق عمل جراحی این اتفاق میفته و بعد از یه روز از بیمارستان مرخص میشین و 99% میتونه بارداری رو جلوشو بگیره و هیچ مشکلی هم معمولا برای خانم ها ایجاد نمیکنه. و این چیزهایی بودش که میخواستم در موردش حتما صحبت کرده باشم دوستان، مخصوصا به مادر پدرهای عزیز میخواستم یادآور بشم. دوستان اگر کودکی دارین، نوجوانی دارین که باهاش در مورد راههای جلوگیری صحبت نکردین، این اپیزود رو براشون بفرستید. اگر خواهر کوچیکتری دارید که بتونن دسترسی داشته باشن به این اطلاعات که بدونن چگونه از خودشون بتونن مواظبت کنن. خیلی ممنون که به این پادکست گوش کردید. اگر که میخواین اطلاعات بیشتری در مورد سلامت جنسی پیدا کنید، حتما صفحه اینستاگرام فارسی ما رو فالو کنید. من تنها صفحه‌ای که دارم اسمش از @sexologypodcastfarsi. مطالبم جاهای مختلف خیلی دزدیدن دوستان که خیلی آدم متاسف میشه، حتی یه جای اسممو دزدیده بودن، ولی اگر که همون سکسولوژی پادکست فارسی رو بزنین یا برین اکانت انگلیسیم که از سکسولوژی پادکست، اون لینکش به صفحه فارسیم هستش. در صفحه انگلیسیم محتوای آموزشی کمتر میذارم، ولی آموزش جنسی بیشتر در صفحه اینستاگرام فارسیم دارم. حالا ان شاءالله که این مطالب مورد مصرفتون باشه و شما رو تا هفته های آتی به عشق میسپارم.